نوجوانها، جوانا و دیگرا و خطر مشکلات چشمی از جمله خشکی چشم. باز هم در پایان اگر توصیه های برای شنوندگان عزیز ما داشته باشین بفرمایین.
بله، ببینید اوایل فکر میشه اینجوری فقط تصور میشد که کار کردن با رایانه مثلا فقط اینه که ما پل کم میزنیم بعد اشک چشم ما تبخیر میشه و ما علائم خشکی میگیریم. امروزه توی بچه ها این ثابت شده که در صورت استفاده زیاد از کامپیوتر، لپتاپ یا گوشی اینا یه سری تغییرات ساختاری توی چشم اتفاق میفته، مثل تغییر تو غدد مترشح چربی چشم. ثابت شده که برسه یه مقدار حتی ترشح چربی از غدد میبومیان اینها دچار مشکل میشه.
بله،
و دور از انتظار نخواهد بود اگر والدین دقت نکنن و ما آزادانه بذاریم بچه ها روزانه به مدت چندین ساعت با این وسایل کار کنن. کماکان که ما الان داریم، ما آمار بچه هایی که والدین میارن برای علائم خشکی چشم پیش ما کم نیست، اما اگر رعایت نکنیم در ارتباط با بهداشت استفاده از این وسایل و ساعات استفاده از این وسایل، قطعا در آینده نه چندان دور ما یک شیوع و بروز بالایی از خشکی چشم رو در سنین همچه که شما فرمودین حتی زیر 20 سال شاهد خواهیم بود.
بله،
اینه که توصیه میکنم والدین محترم از نظر تعداد ساعات، یعنی واقعا جایی که ضروریه بذارن استفاده بکنن، و بهداشت در اون مواردی که ما گفتیم وقتی که شما پشت رایانه هستین چه مواردی رعایت بکنین، این عزیزان رعایت کنن تا میزان آسیب نه تنها به چشم و به ستون فقرات و زانوهاشون نمیدونم یا بحث فشار به عضلات ستون فقرات و اینا به حد اقل برسه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب آقایی از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنن که برنامه‌های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari www.apparat.com/pasttoday_dari
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 3. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیدار وزرای خارجه و انرژی افغانستان وضعیت اقتصادی، روابط دو جانبه و موضوع آب و انرژی در این کشور را بررسی کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان امروز با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان دیدار و گفتگو کرد. وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت از جمله موضوعات مهم این دیدار بوده است. در این دیدار متقی گفتگوهای مقامات ایران و افغانستان را مثمر ثمر خواند و بر تقویت روابط تاکید کرد. همچنین در ادامه این دیدار وزیر انرژی و آب طالبان نیز مواضع این گروه در خصوص آب و برق را اعلام کرده است. نماینده ویژه ایران نیز آمادگی دولت خود را برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه های معدنی، زراعت، انرژی و راه آهن اعلام کرد. این در حالی است که روز گذشته وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان علت نرسیدن آب هیرمند به ایران را وجود مشکلات فنی خان و اعلام کرد و معاهده‌ای که میان افغانستان و ایران در خصوص آب در سال 1351 شمسی منعقد شده متحد است. این وزارتخانه اعلام کرد که آب رودخانه هلمند به دلیل مشکلات فنی به ایران نرسیده و عمدی نیست. پیش از این وزیر نیروی ایران ابراز امیدواری کرده بود که در روزهای آینده آب هلمند رهاسازی شود. وزیر پیشین تحصیلات تکمیلی افغانستان گفت نظام فدرال تنها نظامی است که میتواند اساس یک افغانستان واحد بر پایه عدالت و تکثرگرایی را فراهم کند. دکتر عباس بصیر امروز در همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده که در دانشگاه علامه طباطبایی تهران به صورت حضوری و برخط انجام شد گفت افغانستان بسیاری از ساختارهای قدرت را تجربه کرده است که وجه مشترک آنها انحصار قدرت بوده است و بر پایه نظام فدرالی می تواند از بروز جنگ داخلی و تجزیه کشور جلوگیری کند. دکتر بصیر:
برخلاف برخی از افراد که نظام فدرالی را آغازی برای تجزیه می بینند و به این موضوع دامن می زنند که اگر سیستم فدرالی در افغانستان تجربه شود و ما به سمت نظام فدرالی به افغانستان بریم که خودش گام است برای تجزیه افغانستان، اما من نظام فدرالی را تنها راه ممکن برای حفظ افغانستان با ثبات متحد و یکپارچه می بینم. افغانستان دیگر با نظام‌های متمرکز به بن‌بست رسیده است. نظام فدرال تنها نظام است که می‌تواند اساس یک افغانستان واحد بر پایه عدالت و کثرت‌گرایی را فراهم نماید. بر این نظام فدرالی مردم افغانستان و تمامی اقوام افغانستان می‌باشند. افغانستان بسیاری از ساختارهای قدرت را تجربه کرده است، از شاهی مطلقه، شاهی نیمه دموکراتیک که در آنجا ما سیستم پارلمانی داشتیم و همچنین جمهوری ناسیونالیستی داوودخانی و دیگر نظام هایی که ما بعدا تجربه کردیم و قبلا با آنها ما اشاره کردیم. همه این ساختارها در حل منازع قدرت ناکام بوده. مشکل اصلی ساختار قدرت در این مدت انحصار قدرت بوده است. این انحصار قدرت بیشتر جنبه قومی پیدا کرده. راه جز توزیع قدرت وجود ندارد. تنها نظامی که میتواند توزیع عادلانه قدرت را فراهم کند نظام پارلمانی فدرال است. نتیجه انحصار طالبان بروز جنگ داخلی دیگر در افغانستان است. اگر طالبان همچنان بر تفسیر خاص خودشان از حکومت فراگیر تاکید بکنند که در واقع حکومت فراگیر نیست بلکه یک حکومت کاملا تک قومی، تک حزبی، تک جریانی و تک مذهبی می باشد، بروز جنگ داخلی در افغانستان اجتناب ناپذیر است که تداوم آن می تواند به تجزیه افغانستان منجر شود. ما در اینجا اگر تکیه روی طالبان میکنیم به عنوان یکی از جریان‌های سیاسی که در افغانستان حضور دارد به این جهت است که تصمیم آنها در ارتباط با آینده افغانستان از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. اگر طالبان نتوانند یک تصمیم معقول و منطقی را در ارتباط با آینده افغانستان اتخاذ بکنند و همچنان بر انحصار تأکید بکنند و به این باور باشند که بازور افغانستان را تصرف کردند و بازور به حکومت خودامه میدهند، متاسفانه افغانستان آینده خوبی نخواهد بود. و از این جهت است که من با استفاده از این فرصت از همه کشورهای منطقه و دنیا میخواهم که اگر میخواهند در افغانستان ثبات به وجود بیاید باید دنبال تغییر مکانیزم سازماندهی قدرت در افغانستان باشند. با در نظر داشته شرایط خاص افغانستان مکانیزم ساختار قدرت را تنظیم بکنند. آنچه که بعد از بون انجام شد متاسفانه کشورهای خارجی بخصوص آمریکایی‌ها در ایجاد یک نظام ریاستی متمرکز نقش عمده و اساسی را داشتند. تاکید آنها بر ایجاد یک چنین نظام ریاستی متمرکز به این جهت بود که می گفتند افغانستان به ثبات ضرورت دارد و ایجاد نظام پارلمانی و غیر آن ممکن است که به بی‌ثباتی در افغانستان منجر شود. از این جهت نظام ریاستی متمرکز در افغانستان به میراث گذاشتند که متاسفانه خود باعث بی‌ثباتی در کشور شد. و با توجه به این تجربه تلخ من پیشنهاد میکنم و این موضوع را مطرح کردم که نظام فدرالی در افغانستان میتواند یک سناریوی خوب و موفق برای آینده افغانستان.
بله، صحبت‌های دکتر عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات تکمیلی افغانستان بود که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی تهران در مورد اوضاع افغانستان صحبت داشتند. مشاور امنیت ملی پاکستان اظهار داشت که این کشور خواستار این است که از طریق افغانستان با آسیای مرکزی برسد. معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که اسلام آباد با کشورهای توسعه یافته اطلاع داده که این کشور برای اهداف تجاری خواستار ایجاد تسهیلات از افغانستان برای رسیدن به آسیای مرکزی است. یوسف افزود که پاکستان تمایل زیادی برای همکاری با جهان برای ارتقای صلح و توسعه منطقوی دارد. وی با اشاره به سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به روسیه نیز گفت که عمران خان در این دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره تقویت تجارت و روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. یوسف در ادامه نیز تاکید کرد که پاکستان حق دارد روابط تجاری خود را با روسیه، چین و سایر کشورها گسترش دهد. و رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی پس از اقدام رئیس جمهوری روسیه مبنی بر رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک با بیان این که اقدام ولادیمیر پوتین آغاز تهاجم به اوکراین است، از آغاز وضع تحریم‌ها علیه مسکو و دو مؤسسه مالی بزرگ روسیه خبر داد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد. با این حدیث به استقبال برنامه در وادی نور می رویم به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، نامت عطر هر سخن است و یادت آرامش دل من. معرفت تو فروغ جان است و عبادتت عزت بخش انسان. بندگیت آزادی بخش از هر بردگی است و عشقت زداینده هر افسردگی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. همراهان خوب برنامه در وادی نور چیال دارین دوستای عزیز؟ خدا کنه که خوب و خوش و سلامت و تندرست آماده شنیدن برنامه خودتان در وادی نور باشین، لحظاتی که همراه با شما مأنوس میشیم با قرآن کریم. اگر خواستین برای برنامه خودتان پیام بفرستین، در ایران به 3800-226 میتونین پیام بتین، در افغانستان هم به شماره 0794-717144. این بخش ها را تهیه کننده خوب برنامه خانم فاطمه راستگو برای برنامه امروز آماده کردن که تقدیمتان میکنیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند قرآن همچون خورشید و ماه است که همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می سازد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، آیه 137 سوره نساء می‌فرماید:
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم.
قطعا کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند، پس از آن ایمان آوردند و باز کافر شدند و بر کفر خود افسودند، خداوند بنا ندارد که آنها را بیامرزد. در این آیه دو بار کلمه کفرو آمده. کفرو یعنی کفر ورزیدند، کافر شدند، هم خانواده کلمات کفر، کافر، کفران، کفار و تکفیر است و 194 بار در قرآن کریم تکرار شده. همانطور که در آیه 137 سوره نساء توجه فرمودید، کلمه کفرو در برابر کلمه آمنو استفاده شده است. آیه 257 سوره بقره بسیار معروف است.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات.
خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنان را از تاریکی ها به نور میرساند و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان طاغوت ها هستند که آنان را از نور و تاریکی ها میکشانند. خداوند در آیه 156 سوره آل عمران از مؤمنان می‌خواهد در گفتار و رفتار همانند کافران نباشند.
یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا.
در برابر آیات متعددی که خداوند
مؤمنان را با عبارت یا ایها الذین آمنو مورد خطاب قرار داده، در یک آیه قرآن که توصیف قیامت است کافران مورد خطاب قرار گرفته اند. آیه 7 سوره تحریم: یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای کسانی که کفر ورزیدید امروز عذرخواهی نکنید که فایده ای ندارد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا میشیم.
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء
اسماء الهی.
يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، اسمای الهی بهترین و زیباترین نام ها هستند. در عالم وجود هر اسمی که از جهت معنا نیک بوده باشد از آن خداست و یکی از این اسمهای زیبای خداوند غفار است. غفار به معنی بسیار آمرزنده و پوشاننده و بخشنده است. خداوند در آیه 82 سوره طه خود را غفار معرفی می نماید و می فرماید:
و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
خداوند در این آیه خود را پوشاننده گناهان کسانی معرفی می کند که توبه کنند. توبه نصوح که به دنبال آن ایمان قلبی و عمل صالح در رفتار انسان نمود پیدا کند. هر زمان که انسان ایمان خود را با عمل صالحش تصدیق کرد می توان گفت که هدایت یافته است. انسان مؤمن در سیر الهی خود با مرحله‌ای میرسد که میبیند گناه مانع کمالش است و منزلت و مقامش را در نزد خداوند تنزل میدهد، لذا به سوی خداوند برمیگردد و او را توبه پذیر و غفار مییابد. بنابراین غفار بودن خداوند یعنی این که او توبه پذیر است و آثار گناهی را که بنده بر اثر نافرمانی و معصیت مرتکب شده و قلبش را تاریک گردانده می زداید.
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
اسم غفار خداوند موجب جاری شدن رحمت و برکت است.
در آیات دهم الی دوازدهم سوره نوح زبان حال حضرت نوح علیه السلام را چنین بیان می کند:
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
تردیدی نیست که کلید باران رحمت در دست خداوند متعال است و تا مشیت و اراده حق به سیراب شدن سرزمینی تعلق نگیرد، ابر رحمت باران خیش را فرو نمی فرستد و از سوی دیگر گناه موجب بسته شدن ابواب رحمت الهی است. انسان‌هایی که خود را نمی‌شناسند و به ارزش روح خود واقف نیستند با اندکی غفلت دچار معصیت می‌شوند. آنان در اولین قدمی که برای گناه برمی‌دارند، خود را از رحمت و نعمت‌های بیکران الهی محروم می‌کنند که این عمل مصداق ظلم به نفس است. این که آمرزش و مغفرت می‌خواهیم، یعنی خدایا من غافل بودم و در حین گناه ذاکر نبودم و می‌دانم تو مراقب و ناظر اعمال من هستی، پس به لطف خیش از گناهانم درگذر، چرا که تو بسیار آمرزنده و توبه پذیری. پس نکته اساسی در مسئله غفار این است که با انجام هر معصیتی ظلمتی بر نفس و قلب حاکم می شود و حرکت کمالیش متوقف می شود و با پشیمانی و توبه اسم غفار و نقش پوشاننده آن تجلی می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني
همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم به تلاوت سوره شمس و آیات اول تا 13 سوره لیل با صدای استاد احمد الرزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت سوره شمس و آیات اول تا 13 سوره لیل بود با صدای استاد احمد الرزیقی.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما.
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم و خوشحال هستیم که این برنامه به دل شما نشسته و برای برنامه خودتان می نویسین و از احساس گرمتان میگین. فاطمه جان سلیمانی که از کابل هستند و مدتی ساکن تهران نوشتن: سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. همراه خانواده هر روز در همین ساعت وقت خود فارغ میکنیم و می نشینیم پای برنامه خوب شما و بسیار احساس خوبی داریم و آرامش میگیریم از برنامه تان. و بعد ادامه دادن که قرآن کریم کلام پروردگار مهربان ماست و نسخه شفا بخش بشریت در همه دوران ها. خواندن آیات آن زنگار از دل آدم پاک میکنه و انسان با تلاوت هر آیه پله ای از نردبان معنویت را طی میکنه. بی تردید فاطمه جان عزیز چنین است. انشاءالله که توفیق پیدا کنیم و روز به روز با قرآن کریم بیشتر مانوس شویم.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا آياتي قرآنا قرآنا روح إيمان و أمانة جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قرة الوسطى قرآن روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قرة الوسطى قرآن قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور الباري يغمر داري بر أماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا قرآن
همچنان با برنامه دروادی نور در کنار شما هستیم. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 36 تا 41 سوره معارج آشنا میشیم.
داستان آیات.
عرازل و اوباش می کشیدند در جلسه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کنند و جلسه ها را به هم بزنند. آنان پیامبر و یاران او را مسخره می کردند و با آنان ناسزا می گفتند و هیاهو براه می انداختند. به ویژه هنگامی که پیامبر درباره معاد و روز قیامت سخن می گفت و از بهشت و جهنم سخن به میان می آورد و آیه های معاد را برای مسلمانان می خواند. آنان از هر گوشه و کنار نزد پیامبر می آمدند و در گوشه می نشستند و تا آخر به سخنان او گوش می دادند. ولی هنگامی که سخنان پیامبر به پایان می رسید، به سبب تکبر و غرور و برای توجیه حضور خود نزد مسلمانان، کلام پیامبر را مسخره می کردند و می گفتند اگر بنا به آنچه محمد می گوید معادی در کار باشد، همان گونه که در این دنیا وضع ما از یاران او بهتر است، در آن عالم نیز بهتر خواهد بود. ما نیز به بهشت می رویم و حتی جای بهتری برای خود فراهم خواهیم کرد. در اینجا آیه های 36 تا 41 سوره معارج نازل شد و این پندار مشرکان را بی نتیجه خواند. آنچه سبب می شد تا مشرکان چنین سخن بگویند این بود که ثروت خود را که بیشتر از راه غارتگری و مانند آن به دست آمده بود، دلیلی بر بلندی مقامشان در پیشگاه خدا و محبوبیت نزد پروردگار می پنداشتند. سپس با یک مقایسه بی‌معنا مقام‌های والایی در قیامت برای خود قائل می شدند. آنان با اینکه معاد را باور نداشتند، ولی گاه می گفتند اگر معادی باشد ما در جهان دیگر چنین و چنان خواهیم بود. شاید هم این سخنان را برای ریشخند کردن مسلمانان می گفتند. آیه های 36 تا 41 سوره معارج مشرکان را به سبب این گمانشان نکوهش می کند.
کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند؟ از راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند. آیا هر یک از آنها طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟ هرگز چنین نیست. ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم. سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 تا 17 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید.
ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.
این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید.
اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدیدی می آورد.
و ما ذلک علی الله بعزیز.
و این برای خداوند مشکل نیست.
در ادامه آیات پیشین درباره توحید و یکتاپرستی این آیات می‌فرماید: گمان نکنید اگر فرمان نماز و نیایش از سوی خدا صادر شده، او نیازمند پرستش شماست. او همواره بی‌نیاز بوده و شما در همه حال نیازمند او هستید. آن زمان که شما نبودید او بوده و آن زمان که شما نیستید او خواهد بود. او نیازمند وجود شما نیست، چه رسد به آن که نیازی به عبادت و نماز و نیایش شما داشته باشد. اگر فرمان می دهد که نماز بخوانید، برای آن است که با او مرتبط باشید و نیازهای خود را از او بخواهید نه دیگران. به عنوان مثال، اگر معلم به دانش آموز تکلیف درسی می دهد، به معنای نیاز معلم به دانش آموز نیست، بلکه نشانه تدبیر و دلسوزی معلم برای رشد علمی دانش آموز است. نماز عامل رشد روحی و معنوی ما انسان هاست و خداوند که ما را آفریده بندگانش را دوست دارد. او می خواهد ما در دنیای مادی و حیوانی توقف نکنیم، بلکه رشد کرده و به سطوح بالاتر ارتقا یابیم. لذا ما را مکلف به نماز و عبادت کرده است. ما انسان ها نه فقط برای اصل وجودمان، بلکه برای بقای خود نیز نیازمند لطف او هستیم، زیرا وجود ما سراسر فقر و نیاز است و چیزی از خود نداریم که بتوانیم آن را نگه داریم. ما ذاتاً فقیر هستیم و خداوند ذاتاً بی نیاز. او قائم به ذات خود است و ما قائم به ذات او، پس تنها او ستوده و لایق ستایش است و ما انسانها با پرستش او چیزی به او اضافه نمی کنیم، بلکه از پرتو نور او بهره می گیریم. کسی که خانه اش را پشت به خورشید می سازد، ضرری به خورشید نمی رساند، بلکه خودش را از نور خورشید محروم می کند. ولی آن که پنجره اش را رو به آفتاب باز می کند، خود را در پرتو نور پرفایده خورشید قرار می دهد، نه آن که به خورشید نفعی برساند. ادامه آیات به یکی از دلایل بی‌نیازی خدا و نیازمندی انسان اشاره کرده و می فرماید: او اگر بخواهد می تواند شما انسانها را از روی زمین بردارد و به جای شما انسانها یا موجودات دیگری بیاورد و این کار در نزد او کاری سخت و دشوار نیست. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. دعوت خدا به یکتاپرستی حاکی از نیاز او به ما نیست، بلکه نشانه نیاز ما به پناهگاهی محکم و قابل اطمینان است. 2. انسان اگر خود را بی نیاز ببیند، در برابر خدا تکبر می کند و حاضر به خضوع در برابر او نیست. لذا قرآن بر نیازمندی انسان تأکید دارد. 3. اغنیا در معرض حسادت یا رقابت دیگران هستند، لذا مأموراً محبوب نیستند. اما خداوند غنی و ستوده است و برخلاف عموم اغنیا، غنای خود را در راه رفع نیاز مخلوقات به کار می‌برد. در نتیجه همواره مورد ستایش است. 4. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دست خدا در آفرینش موجودات باز است و برای قدرت بی انتهای او هیچ بنبستی وجود ندارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا ربی،
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا ربي، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، امانت داری یکی از ارزشمندترین ارزش‌های قرآن است. حضرت موسی علیه السلام را به خاطر امانتداری و قدرتش در خانه حضرت شعیب پناه دادند. حضرت یوسف را به خاطر امانتداری و علمش بر خزانه مصر نشاندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از سوی خداوند برگزیده شد، مشهور با محمد امین بود.
اللهم صل علی المصطفی،
مصطفی 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 مصطفی
Prophets, you did exceed.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa.